ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 16 فروردین سال 1399 برابر با 4 آوریل سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان را. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چند گزارش درباره پیامدهای منفی شیوع کرونا بر اقتصاد ایران هشدار داد. به گفته این مرکز احتمال ایجاد بحران در تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم، کاهش منابع ارزی و افزایش بیکاری و تورم برخی از این پیامدها خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اعلام کرد که هزینه‌های تحمیل شده بر اثر اپیدمی کرونا می‌تواند اقتصاد ایران را با افزایش تورم و کاهش بیشتر رشد اقتصادی مواجه کند. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که حسن روحانی 2 روز پیش گفته بود برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تا پایان امسال مشکلی وجود ندارد. ایران طی سال‌های اخیر به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 97 همواره با مشکلات تورم و کاهش رشد اقتصادی مواجه بوده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تحریم‌ها نباید مانع ارسال تجهیزات پزشکی و دارویی به کشورهای درگیر با کرونا شود. او روز جمعه گفت اتحادیه اروپا به دلایل بشر دوستانه در مورد تحریم‌ها استثناءاتی قائل خواهد شد و دیگر کشورهای اعمال کننده تحریم‌ها را نیز تشویق می‌کند که اطمینان دهند تحریم‌های آنها مانع مبارزه با بیماری کرونا نیست. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و برخی مدافعان حقوق بشر طی روزهای گذشته خواستار کاهش یا لغو تحریم‌ها علیه ایران و چند کشور دیگر شدند. در مقابل برخی از تحلیلگران میگویند در صورت لغو تحریم‌ها حکومت ایران به سرکوب‌های داخلی و کمک‌های خود به شبه نظامیان در منطقه شدت می‌بخشد. دولت آمریکا تاکنون با درخواست‌ها برای لغو تحریم‌ها علیه ایران موافقت نکرده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 1,140,000 تن رسیده و تاکنون بیش از 60,000 تن نیز جان باختند. بنابر آمارهای رسمی، آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان را به خود اختصاص داده و پس از آن اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه بالاترین آمار را دارا هستند. ایتالیا با بیش از 14,000 مورد بالاترین آمار قربانیان کرونا را داراست. این آمارها در حالی منتشر می‌شود که به دلیل وضعیت آزادی بیان و سانسور رسانه‌ها در چین، ایران و روسیه در مورد آمارهای ارائه شده از سوی این کشورها تردید وجود دارد. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه بیش از 55,000 تن و تعداد جان باختگان را 3,452 تن اعلام کرد.
4,103 نفر از عزیزانی که همه هفته ها و روزهای اخیر در بیمارستان ها بستری بودند در جمع بیمارانی هستند که ما آنها را به عنوان بیماران حاد یا بحرانی ارزیابی میکنیم و اغلب این عزیزان البته در بخش های مراقبت ویژه در سراسر کشور تحت مراقبت هستند.
به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران، بیش از 4,100 نفر نیز در وضعیت شدید بیماری کووید 19 قرار دارند. سازمان جهانی بهداشت میگوید آمار واقعی در ایران میتواند تا 5 برابر آمارهای اعلام شده باشد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقامهای محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، در روز 15 فروردین حدود 78,000 نفر با علائم کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان میدهد که نزدیک به 6,000 تن نیز جان خود را از دست دادند. و یک فرد مهاجم در شهر رومانس سور ایزه در جنوب شرقی فرانسه 2 تن را با ضربات چاقو به قتل رساند. بر اثر این حمله دست کم 4 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله صبح روز شنبه مقابل یک مغازه نانوایی صورت گرفت که مردم برای خرید نان در آنجا به صف ایستاده بودند. به گفته مقام‌های فرانسه، فرد مهاجم بازداشت شده اما از هویت و انگیزه او یا احتمال تروریستی بودن این حمله هنوز خبری منتشر نشده است. و اما با هم بپردازیم به گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. انجام اقتصاددان درباره پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ویروس کرونا به حسن روحانی هشدار دادند.
قبل از وقوع این بحران بهداشتی، اقتصاد ایران در وضعیت زاری بود.
دبیر کل سازمان ملل از احتمال توقف جنگ‌های بلند مدت برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
اگر قرار باشه با حمله ویروس کرونا مبارزه بشه، بایستی از هر گونه منازعات جلوگیری بشه.
اوکراین و کانادا میگویند شیوع کرونا نباید موجب تعلل در بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی شود. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. با ادامه شیوع کرونا در ایران، در طول 24 ساعت گذشته بیش از 150 نفر دیگر از مبتلایان در کشور جان خود را از دست دادند. برای توضیحات بیشتر در این باره مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا روی خط تلفن با ماست. مهرداد، اول بپردازیم به وضعیت کلی آمارهای بیماران و همینطور جانباختگان در ایران، اول آمارهای رسمی و بعد هم آمارهایی که رادیو فردا در این باره جمع‌آوری کرده.
بله نوشین، سلام میکنم به شنوندگانمون. در این مجله همینطور که در خبرها هم اعلام کردیم، میزان کشته شده هایی که امروز وجود داشته در کل کشور به صورت رسمی آقای کیانوش جهانپور اعلام کرده، میگه 3452 نفر قربانی شدن از بیماری کرونا و امروز 158 نفر دیگه جانشون از دست دادن که در مجموع الان همین 3452 تاست در آمارهای رسمی. اما تعداد کل مبتلایان به کرونا در کشور 55743 نفر اعلام شده تا این لحظه. البته این آماری است که قابل تشکیک هست از سوی خیلی ها، از جمله نمایندگان مجلس، و همینطور آماری که رادیو فردا هم جمع‌آوری کرده خیلی بیش از اینها رو تا حد زیادی نشون میده. البته آمار رادیو فردا میدونیم یه آمار حداقلیه و شمار قربانیان رو فقط از طریق صحبت‌های پراکنده که مقام‌های رسمی محلی میکنند تونستیم تخمین بزنیم که تا روز 15 فروردین 78 هزار نفر به دلیل علائم کرونا قطعاً بیماری کرونا داشتن و 5915 نفر هم در سراسر کشور جانشون از دست دادن بر اساس آمار حداقلی رادیو فردا.
مهرداد، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران آقای زالی دوباره هشدار داده که در روزهای اخیر میزان مراجعه به مراکز درمانی هم گویا اضافه شده.
همینطوره. آقای زالی با خبرنگاران صحبت کرده، در واقع در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرده و این خبر رو اعلام کرده و میگه که 30% رشد داشته مراجعه بیمارستان ها در تهران و در این در شرایطی که امروز یک ترافیک و ترددهای غیر متعارفی در سطح تهران بوده. ایشون هشدار میده، میگه که کل مراجعان بیمارستانی با این 30% رشد یعنی که افزایش شیوع بیماری در شهر تهران و معنای نگران کننده ای داره. البته به نکته اشاره میکنه آیه زالی و میگه که دریافت شرایط اقتصادی که برای مردم هست باعث این موضوع شده و عدم رسیدگی بهش، از جمله اینکه بانک‌ها همچنان اقساط بانکی رو از مردم دریافت میکنن و میگیرند یا اعطای بسته‌های حمایتی بخش‌های کم درآمد و کم برخوردار دچار اختلال هست و اصلا داده نشده تا بال در بسیاری از موارد، یا چک‌های مردم برگشت میخوره و همین باعث میشه مردم به خیابان‌ها بیان و فعالیت‌های اقتصادیشون رو به ناچار بخوان ادامه بدن.
مهرداد، اگر که بتونی کوتاه درباره پیامدهای اقتصادی کرونا در ایران و هشدارهایی که تا الان حداقل به دولت شده در این باره و همینطور در این باره و ببخشید
دو ساعت هشدار اقتصادی نوشین داشتیم امروز که یکی 50 اقتصاددان بود که در خبرهامون هم بود که اینها نامه نوشتن به حسن روحانی و از پیامدهای اقتصادی این بحران صحبت کردن، میگن امکان شکل‌گیری اسدهای ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها هست که احتمال شورش هایی رو در ایران احتمالا ایجاد خواهد کرد. یه دوره پربحرانی رو در سال 1400 پیش بینی کردن که در پیش خواهد داشت کشور و در واقع افزایش رکود، کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی، افزایش فقر، افزایش کسری بودجه و خیمتر شدن وضعیت تورمی و مسائلی از این دست. پیشنهادایی هم دادن، گفتن که شاید بهتر باشه که به هر ایرانی حدود 1,000,000 تومان برای خرید کالا داده بشه. یک هشدار دیگه هم مرکز پژوهش‌های مجلس در همین باره داده و حالا فرصتی نداریم، در بخش‌های بعدی به این موضوع هم خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم، مهداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران. اما در رابطه با نامه 50 اقتصاددان به حسن روحانی که نسبت به پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ویروس کرونا در کشور از جمله امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها در ماه‌های پیش رو هشدار داده بودند، پیشتر گفتگو کردم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، و در این باره از او پرسیدم.
تمام کشورهای دنیا، حتی پیشرفته ترین اونها، از این بحران کرونا به شدت آسیب اقتصادی میبینند. منتها در مورد ایران وضعیت بسیار بدتره، چون علاوه بر مصائبی که به دلیل این بیماری بر ایران وارد میشه، بر اقتصاد ایران وارد میشه، نباید فراموش کرد که اولا این یک اقتصادی است زیر فشار تحریم‌های سنگین و از طرف دیگه در تمام دوره سال‌های 1390، یعنی طی یک چند سال گذشته جز یکی دو سال، نرخ رشد منفی داشته و اقتصاد درگیر اون چیزی بوده که بهش میگن رکود تورمی. هم رشد اقتصادی منفی بوده و هم تورم بالا بوده. بنابراین حتی قبل از وقوع این بحران بهداشتی اقتصاد ایران در وضعیت زاری بود. حالا این بحران هم پیدا شده، باعث میشه که اقتصاد ایران خیلی بیشتر از سایر اقتصادهای جهان ضربه ببینه و در نتیجه این پیشبینی که شده مورد توافق بخش بسیار بزرگی از اقتصاددانان ایرانی است.
این 50 اقتصاددان در نامه‌شون خواستار پرداخت‌های بلاعوض برای کمک به اقشار آسیب دیده و از 3 دهک پایین جامعه شدند. به نظر شما آیا پرداخت چنین کمکی چقدر میتونه مؤثر باشه در حل مشکل؟
اقتصاددانان دو بسته در نظر گرفتن. یک بسته اقدامات کلیدی است برای خروج از رکود که قرار بعدن ارائه بشه و یک بسته اقدامات عاجل در نظر گرفتن که مربوط میشه به تامین معیشت خانوار، فاصله گذاری اجتماعی، حمایت از اشتغال و بحثی هم در مورد تبعات اقتصاد کلان. و این بسته شون به این موارد مربوط میشه که بخشی از اون شامل اقداماتی میشه که در واقع کمک باشه برای قشرهای آسیب پذیر، مثل افزایش هزینه و مخارج دولت در بخش بهداشت و درمان، اعطای کارت اعتباری خرید به تمام ایرانی ها و سیاست حمایتی به خصوص از خانواده های آسیب پذیر. این یک به اصطلاح سلسله اقداماتی است که از طرف تمام کشورها در حال حاضر در نظر گرفته شده. مهمترین مسئله ای که مطرح میشه تأمین هزینه های این اقداماته.
با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت از یک طرف و از طرف دیگه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، واقعا دولت چقدر شرایط کمک رسانی رو به مردم داره؟
این 50 اقتصاددان در مجموع راه حل‌هایی رو که ارائه دادن در عرصه‌های مختلف، از کمک به قشرهای آسیب‌پذیر گرفته تا کمک به تولید و اشتغال، در مجموع 140,000 میلیارد تومان هزینه داره که 40,000 میلیارد تومان اون باید از بودجه تأمین بشه و 100,000 میلیارد تومان اون اعتباراتی است که باید بانک‌ها اعطا بکنن. خب مسئله بزرگ این است در شرایطی که اولا مالیات‌ها در ایران به شدت سقوط کرده و بر اثر ضعف فعالیت و از طرف دیگه قیمت نفت به شدت سقوط کرده که درآمدهای نفتی حتی از اون محل 300 400 هزار بشکه‌ای که ایران میتونه صادر بکنه سقوط کرده. خب بودجه ایران تقریبا به احتمال قریب به یقین حتی در وضعیت کنونی نزدیک به 50% کسری داره. این 40 هزار میلیارد تومان اضافی رو از کجا میتونن برداشت بکنن؟ اجازه بدین من فقط به همین 40 هزار میلیارد تومان بپردازم. اقتصاددانای ایرانی پیشنهاد میکنند که برای این تأمین این 40 هزار میلیارد تومان 35 هزار میلیارد تومانش اوراق قرضه منتشر بشه و 5 هزار میلیارد تومانش هم از قشهایی که بیش از 20 میلیون تومان در ماه درآمد دارند مالیات گرفته بشه. من فکر میکنم اینها خیلی محافظه‌کارانه عمل کردند. این پیشنهاد عملی نیست. چرا؟ چون میبایست اینها پیشنهاد میکردند به دولت جمهوری اسلامی که برای تأمین این هزینه ها که هزینه های بسیار درستی است استفاده بکنه اولا از بنیاد مستضعفان، از آستان قدس، از سایر نهادهایی که میتونن پول پرداخت کنن، امپراتوری های مالی هستند، از اینکه بتواند دولت جمهوری اسلامی هزینه هایی رو که برای کمک به نیروهای متحدش در خاورمیانه میکنه اینها را حذف بکنه، از خود بودجه مبالغی که قراره به فعالیت های فرهنگی به اصطلاح یا تبلیغاتی اختصاص داده بشه اینها را حذف بکنه و بیاره به طرف مقابله با این مسئله. من ایرادی که به اقتصاددانان میگیرم این هست که خیلی خیلی محافظه‌کارانه رفتار کردند و با پیشنهادهایی که کردند این مقدار درآمد برای مقابله با این بیماری و پیامدهای اقتصادی اون واقعا کافی نیست و راه حل قابل قبولی در حال حاضر به نظر نمیرسه.
توضیحات فریدون خاوند کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه رو میشنیدید. با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
در این که حسن روحانی در بحران کرونا و بحران های دیگه ثابت کرد که لیاقت ریاست جمهوری برای ایران رو نداره که شکی نیست، ولی مسئولیت کامل و 100% شکست در بحران کرونا، مرگ و میر مردم و قبل از اون بحران زدن هواپیمای اوکراینی و بحران بنزین، قضایای آباما، کشتار و همه این بحران‌ها اصولا نظام جمهوری اسلامی و شخص ولی فقیه هستن. آقای خامنه‌ای هستن که پاسخگو نیستن.
آقای رئیس جمهور، واقعا از شما انتظار نمیره که مثل بقیه دولت ها، مثل بقیه رهبر ها با مردم همدردی کنید، مثل بقیه کشور ها بستای حمایتی به مردم بدید. اگه این کارو بکنید ماها باید تعجب کنیم، ولی واقعا دیگه نمک رو زخم مردم نپاشید. مردم عزیزاشون از دست دادن. میگید این مرگ ها قابل قبوله؟ خودتون رو مقایسه میکنید با کشورهای دیگه؟ کجای دنیا کدوم رهبر کشوری تو دنیا اومده خودش رو این شکلی مقایسه کرده با دیگران؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 1,100,000 تن و تعداد قربانیان هم به حدود 61,000 تن رسیده. کیان منوی و آخرین اخبار مربوط به گسترش کرونا در جهان.
همزمان با گسترش فزاینده ویروس کووید 19 در کشورهای جهان، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که تاکنون 11 کشور درگیر جهان از درخواست وی برای برقراری آتش‌بس به دلیل احتمال شیوع ویروس کرونا استقبال کردند. دبیرکل سازمان ملل در هفته‌های اخیر نگرانی شدید خود را از شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای دارای سیستم درمانی ضعیف و شکننده که به خاطر سال‌ها جنگ داخلی دچار مشکلات بسیاری بودند اعلام کرده است. به گفته آقای گوترش حدود 1,000,000 تن از درون دولت‌ها، شرکای منطقه‌ای، سازمان‌های مردم نهاد، چهره‌های غیر دولتی و سازمان‌ها در کشورهایی چون یمن، لیبی، سومالی، سوریه، اوکراین، کامرون و کولومبیا در این کشورها به صورت آنلاین به درخواست وی پاسخ مثبت دادند. تلاش‌های سازمان ملل متحد در شرایطی انجام می‌گیرد که شورای امنیت این سازمان بر سر صلح در کشورهای درگیر اتفاق آرا ندارد. این تلاش‌ها در حالی است که سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که حکومت‌های خاورمیانه هنوز که فرصت دارند باید برای جلوگیری از شیوع کرونا سرعت عمل بیشتری به خرج دهند. از سوی دیگر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حمایت از آتش‌بس در مناطق جنگی به موضوع تحریم‌ها پرداخت و گفت:
We have also discussed that sanctions should not impede the delivery.
تحریم‌ها نباید مانع ارسال تجهیزات پزشکی و دارویی به کشورهایی که در حال مقابله با ویروس کرونا هستند باشد.
In a communication that would bring support.
ایالات متحده در میان کشورهای تحریم کننده عضو سازمان ملل همواره تاکید کرده است که تحریم‌ها شامل مسائل انسانی نیست. به گفته آقای بورل، اتحادیه اروپا هم ضمن حمایت از درخواست آنتونیو گوترش همچنین بر این باور است که تحریم‌ها نیز نباید مانع تلاش برای جلوگیری از شیوع کرونا در جهان باشد و در این زمینه استثناءاتی قائل خواهد شد. در همین حال مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در مورد بازگشت و موج دوم بیماری و برداشتن زودهنگام محدودیت‌ها و قرنطینه به کشورها هشدار داد که عجله نکنند، چرا که به گفته او چنین اقدامی پیامدهای اقتصادی شدیدتری خواهد داشت و ممکن است همه‌گیری ویروس نیز بیشتر شود. بر اساس آمار دانشگاه هاپکینز بیش از 1,000,000 تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 55,000 تن جان خود را از دست دادند. اما در قاره آمریکا، ایالات متحده که با داشتن بیش از 200,000 مبتلا و مرگ بیش از 7,400 تن تاکنون بالاترین آمار ابتلا و درگذشتگان به ویروس کرونا را داشته، تلاش‌ها برای مهار این ویروس با جدیت در جریان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت به شرکت‌های این کشور دستور داده تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با کرونا را به خارج صادر نکنند تا بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی منابع لازم برای نجات جان مبتلایان را در اختیار داشته باشند. در بریتانیا اعلام شد الیزابت دوم ملکه این کشور روز یکشنبه قرار است در خصوص شیوع ویروس برای مردم این کشور سخنرانی کند. این در حالی است که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا همچنین در قرنطینه خانگی به سر می‌برد. در حال حاضر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور 38,168 تن و آمار جانباختگان 3,605 تن اعلام شده. در اسپانیا در حالی که مردم این کشور در سه هفته گذشته در قرنطینه کامل بودند، این قرنطینه برای سه هفته دیگر تا 26 ماه آوریل تمدید شد.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. اما در ادامه همین گزارش، دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده 11 کشور درگیر جنگ‌های بلند مدت از درخواست‌ها برای آتش‌بس به دلیل امکان شیوع ویروس کرونا استقبال کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، شمار بسیاری از دولت‌ها، شرکای منطقه‌ای، سازمان‌ها، تشکل‌های مردم نهاد و چهره‌های غیر دولتی از درخواست آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، برای برقراری آتش‌بس در کشورهای درگیر جنگ پشتیبانی کردند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا، در این باره به رادیو فردا اینطور گفته:
این افق دید دبیر کل سازمان ملل رو در جهان بعد از کرونا نشون میده. جهانی که اگر قرار باشه با حمله ویروس کرونا مبارزه بشه، بایستی از هر گونه منازعات و جنگهای داخلی جلوگیری بشه و یا هر نوع مسائل دیگری که در داخل کشورها میتونه مانع از این بشه که مسائل جهانی از جمله توسعه پایدار رو به نه و احسن دنبال بکنند. اتفاقا اواخر ماه گذشته بعد از اینکه دبیر کل این مسئله رو مطرح کرد و از کشورهایی که درگیر جنگ و منازعه داخلی هستند خواست که آتش‌بس اعلام بکنند و انرژی‌های خودشون رو اختصاص بدن برای مبارزه با کرونا که دشمن قدرتمندتری هست از اون چه که اونها در داخل دارن براش می‌جنگن، بیش از 70 کشور عضو سازمان ملل این درخواست رو پذیرفتن با آغوش باز و از جمله رهبران مذهبی مثل پاپ فرانسیس. البته خود دبیر کل هم معتقد است ضمن اینکه یک پیشرفت مهمیه تا همین مرحله، برای اینکه تبدیل این اعلام مواضع به اقدامات عملی صلح‌آمیز صورت بگیره، راه زیادی در پیش است، برای اینکه ویروس دشمن قوی تری هست و هنوز به بدترین مراحل اون نرسیدیم. من تصور می‌کنم دبیر کل داره یه یک گام جلوتر از همه رهبران دنیا، دنیا رو آگاه میکنه از مشکلی که در پیش هست و دنیای پسا ویروس کرونا، دنیای بعد از کووید 19 دنیای دیگری خواهد بود. یعنی این نیست که ما فقط بگیم یک تعدادی برای یک مدتی بیمار میشن. این جامعه جهانی است که از ابعاد اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و بین‌المللی بیمار میشه و جهان باید این دنیا رو مجدداً بسازه. به عبارت دیگه من فکر میکنم گام دیگر در سخنان دبیرکل این خواهد بود که به حتی اختلاف سلیقه‌های داخلی در سیاست‌های کشورهایی که مثل ایران حاضر نیستن سخن مخالف رو بشنوند و در نتیجه در مبارزه با کووید 19 عقب خواهند موند و این عقب موندگی باعث خسارت‌های نابخشودنی در جهان بعد از کرونا خواهد بود. سخنان دبیرکل رو من بسیار آینده نگر، بسیار ارزشمند میبینم و فکر میکنم که وظیفه این سازمان بود که در این مقطع این آگاهی رو به دنیا بده و دست کم تا اینجا به نظرم نتیجه مثبتی داشته، چون کشورهای مثل کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، کولومبیا، لیبی، میانمار، فیلیپین، سودان و سودان جنوبی، سوریه، اوکراین، یمن درگیر جنگ‌های داخلی هستند، میتونن منتشر کننده ویروس به سایر نقاط دنیا باشن، به خاطر اینکه منازعه داخلی خود به خود لبریز میکنه به کشورهای همسایه و به این ترتیب با این دشمن جهانی ما نمیتونیم مبارزه بکنیم مگر اینکه اون کانونهای منازعات داخلی رو خاموش بکنیم.
صدای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل، ساکن آمریکا رو میشنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با گذشت تقریبا 3 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، اوکراین و کانادا تاکید می‌کنند شیوع ویروس کرونا نباید به بهانه‌ای برای تعلل در بررسی این سانحه تبدیل شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه اوکراین میگوید ایران همچنان جبهه سیاه پرواز 752 را به این کشور تحویل نداده. جمعه دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین در نشست مطبوعاتی ویدئویی گفت مذاکرات بر 2 محور حقوقی و فنی در جریان است، اما تاکنون نتیجه در بر نداشته.
هدف اول ما دریافت جعبه سیاه است. هدف دوم تعیین و هماهنگی مکانیزم حقوقی است که در چهارچوب آن ایران رسما مسئولیت این سانحه را بپذیرد. گام سوم اجرای توافقهایی که حاصل می شود خواهد بود.
به رغم تعهد ایران به ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، مبنی بر این که حداکثر تا 25 مارس 6 فروردین جعبه سیاه را در اختیار کارشناسان بین المللی قرار می دهد، همچنان گامی در این زمینه بر نداشته و یک شنبه گذشته پس از 1 ماه سکوت درباره روند بررسی سانحه 752، محمد اسلامی وزیر راه ایران اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا بازخوانی جعبه سیاه را متوقف کرده. در واکنش اندری شفچنکو سفیر اوکراین در کانادا و نماینده این کشور در ایکائو گفت مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران نباید دستاویزی برای به تعویق انداختن تحقیقات باشد. او افزود ضرورت مقابله با این ویروس میتواند باعث تغییرات در برنامه کاری من شود، اما مشکل این است که همچنان نمیفهمیم ایران به چه شیوه‌ای میخواهد این تحقیقات را پیش ببرد. در همین زمینه رالف گودیل که چند روز پیش به سمت مشاور ویژه دولت کانادا در امور تحقیقات پرواز 752 منصوب شد، به خبرگزاری کانادین پرس گفت مشخصاً شیوع ویروس کرونا جهان را با چالش روبرو کرده، اما نباید بهانه‌ای برای عدم اجرای کارهای ضروری باشد. وی تشریح کرد تاکنون تحقیقات شفاف و واقعی در این زمینه ندیدیم. جعبه سیاه همچنان در دست ایران است و این کشور برای پرداخت غرامت نیز اقدام نکرده. پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای خطوط هوایی اوکراین را سرنگون کرد و باعث جان باختن تمامی 176 سرنشین آن شد. چند روز پیش بستگان قربانیان با انتشار بیانیه از تشکیل انجمن خانواده های پرواز 752 خبر دادند. به گزارش کانادین پرس، این انجمن در نامه به ایکاو هشدار داد که تعهدات فرهاد پرورش نماینده ایران که طی آخرین نشست این سازمان از آمادگی تهران به همکاری از جمله برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده به اوکراین خبر داده بود، نمیتواند مورد اعتماد باشد، زیرا بر اساس این نامه او طی روزهای نخست این سانحه در پنهانکاری دولت شریک بود. ایران در سه روز اول بر نقص فنی به عنوان دلیل سقوط پرواز 752 تأکید میکرد، اما سرانجام به سرنگونی این هواپیما با شلیک دو موشک مجاورتی از آن کرد. مسئولین ایرانی میگویند خطای انسانی رخ داد، فرد مسئول بازداشت شده و پیگیری این پرونده سوجویی سیاسی است. اوکراین و کانادا بر ضرورت ادامه تحقیقات و مشخص شدن دلایل و افراد مسئول در این سانحه و همچنین پرداخت غرامت شایسته توسط ایران تاکید دارند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.